اختلالی به وجود آمده باعث کاهش هوشیاری شده، اونجا ما میتونیم آلزایمر اطلاق بکنیم و اشاره شد که اضافه شد که ما در آلزایمر علاوه بر فراموشی حافظه و این چیزها، ما اختلالات رفتاری هم در آدم ها میبینیم. اخلاق آدم ها، قضاوت آدم ها، کردار و اعمال آدم ها هم تغییرات میکنه که به هر حال نکات بسیار ارزشمندی بود جهت ای که ما با حقیقت و ماهیت آلزایمر آشنا شویم. ادامه بحث با ما همراه باشین، ان شاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب اثر زادگان، بحث اهمیت و مسئله شیوع و گسترش این بیماری که تقریبا باعث شده امروزه جامعه پزشکی و طبی به این معضل و مشکل صحی و بهداشتی یک توجه جدی و خاصی بکنه، این چه قسمی است؟ یعنی شرایط شما چه قسمی میبینین؟ آینده جوامع مختلف در ارتباط با این مریضی؟
یه واقعیت مهم در مورد آلزایمر اینه که متاسفانه جامعه‌ای که ما درش هستیم جامعه‌ای که رو به سمت پیری داره میره، یعنی اساساً به علت افزایش بهداشت، کاهش مرگ و میر، در واقع متوسط زندگی داره زیاد میشه و خود این متوسط زندگی و افزایش طول عمر باعث میشه که درصد بیمارانی که در واقع مبتلا به آلزایمر هستن بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه انشالله تو فاکتورهای خطری که باعث ابتلا به آلزایمر میشه عرض میکنم خدمتتون و یادمون باشه که قوی ترین و موثرترین فاکتور در آلزایمر سن هست.
بله.
و هر چی که سن میره بالاتر شانس ابتلای به آلزایمر در واقع بالاتر. مثلا در سال 2004 میلیون بوده، برای در سال 2050 این عدد به 14.3 میلیون در امریکا در واقع قراره که برسه و خب شما میدونین که به هر حال مسائل مالی فراوانی رو به ما تحمیل میکنه، به خاطر اینکه آلزایمر نه تنها خود بیمار بلکه کل خانواده رو درگیر میکنه. یک بیمار از یک تولید جدا میشه، یعنی خودش آدم دیگه موثری نیست از نظر کار کرد و به اضافه اینکه یه تعدادی از افراد رو هم درگیر این داستان میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، ما در بکارگیری اصطلاحات و کلمات طبی بر حال اغلب آلزایمر و زوال عقل یا دمانس کنار هم به کار میبریم، دمنشیا. میخوایم بپرسم دقیقاً از نظر علمی زوال عقل یا دمنشیا یا پیری عقل که گفته میشه، ای همو آلزایمر است یا نه؟ از نظر تعریف و ماهیت با هم فرق دارن؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت قضیه اینه که خب اینطوری نیست. اگه بخوام یه تصویری به بینندگان عزیز ارائه کنم، فرض کنن که ما یک چتر بزرگی داریم و زیر این چتر یک تعداد بیماری مختلفی وجود داره و به شکل دایره در نظر بگیریم که اینها رو هر کدوم یک گروه بیماری هن که دمانس ایجاد میکنن. دمانس به معنی زوال عقل یا همون فراموشی و اختلال عمل کرد و اینا.
بله.
یادمون باشه زیر این چتر بزرگ دمانس بزرگترین دایره مربوط به آلزایمر، یعنی بزرگترین بیماری که باعث دمانس میشه در دنیا آلزایمر، ولی تنها علت نیست. بنابراین یکی از کارهایی که اساساً ما در برخورد با بیمارانی که دچار زوال عقل میشن اینه که تشخیص بدیم کدوم نوع دمانس رو در واقع بیمار داره، آیا مبتلا به آلزایمر هست یا مبتلا به انواع دیگه ای از دمانس هست.
بله.
مثلا فرض بفرمایید سکته های مغزی اگر به کرات رخ بدن، یعنی یک بیماری مکرراً دچار سکته های مغزی بشه، دچار یک دمانسی میشه به اسم واسکولار دیمنشیا که تو اونها هم دوباره همین مسائل هست، ممکنه حافظه‌شون خراب بشه، تکلمشون خراب بشه و مسائل دیگه. یا فرض بفرمایید ما مثلا یک دمانسی داریم به اسم فرونتوتمپورال دیمنشیا که این بیماران معمولا اون چیزی که خیلی اذیت میکنه بیمار و همراهانو اختلالات رفتاریشونه و معمولا سنشون خیلی کمتر از آلزایمره، یعنی مثلا تو دهه 50 سالگی شما میبینین که یک بیمار خیلی رفتارهای نابهنجار داره، هم توی جامعه هم توی منزل، و در این حال ممکن مشکل حافظه و مسائلی از این دست هم داشته باشه.
بله.
و همچنین بعضی از دمانس هایی که درمان پذیرن، یعنی یکی از کارهای ما اساساً یا هنر یک پزشک اینه که بتونه دمانس های درمان پذیر رو در بیاره، پیدا بکنه در اون بیمار و اگر درمانی داره بهش داروش رو بده و اصلاحش کنه. مثلا اختلالات تیروئید، خیلی وقتها اختلالات تیروئید برای ما اختلالات حافظه و دمانس ایجاد میکنه. ضربه های مغزی که گاه هم اونجا به خونریزی های مغزی خنه پیدا نکنه ولی به تدریج دچار زوال و انواع دیگه‌ای که حالا از فرصت کاملا میتونه که متفاوت نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. آلزایمری که گفتین بیماری سنین بالاتر و پیری است، ممکن است در سنین و عمر پایین‌تر هم به وجود بیاید کسی مصاب و مبتلای به آلزایمر شود؟ در سنین مثلا در دهه 40 و 50 هم این مسئله پیش بیاید؟
مثلا اگر یک مریضی در سنین خیلی جوان مثلا در 40 سالگی دچار این بیماری باشه، یه سوال مهم اینه که آیا آلزایمر واقعا ممکنه تو 40 سالگی هم ایجاد بشه؟ جوابش بله است متاسفانه، ولی تو اونجا معمولا ژنتیک خیلی نقش جدی بازی میکنه، معمولا جزو بیماری های ارثی هستش، یعنی آلزایمر های ارثی میتونن تو سن پایین تر هم درگیر بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه قرار گرفته باشه و باز هم این بحث ها را با ما در روزهای بعد تعقیب بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما باشم. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح تعمیر جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت هرات گفت طی 15 ماه گذشته تجارت با کشورهای همسایه بهتر شده است. امیرخان متقی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات که امروز برگزار شد گفت که در ولایت هرات که با کشورهای ترکمنستان و ایران سرحد مشترک دارد، تلاش شده تا روند تجارت نسبت به گذشته بهتر شود. متقی گفت امنیت هرات خوب است و باید در ولایت مانند هرات خدمت خوب هم صورت بگیرد. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات نیز در این مراسم گفت ساختمان جدید نمایندگی در 3 طبقه با هزینه 42 میلیون افغانی اعمار شده و در این نمایندگی 4 بخش مدیریت کنسولی، مدیریت تشریفات، مدیریت ملل متحد و مدیریت اداری فعالیت خواهد کرد. با حضور معاون اقتصادی والی خراسان رضوی ایران، پنجمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات برگزار شد. ابوالفضل چمندی معاون اقتصادی مقام ولایت خراسان رضوی با بیان اینکه این اجلاسیه تاکنون در 4 دوره برگزار شده است گفت کمیته مشترک اقتصادی ولایت هرات و خراسان رضوی در این چند سال اخیر تشکیل نشده بود که با پیگیری های انجام شده سرانجام موفق شدیم پنجمین دوره این اجلاس را با حضور والی هرات و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی ولایت در هرات برگزار کنیم. معاون اقتصادی مقام ولایت خراسان رضوی با اشاره به اهمیت این اجلاسیه در بهبود روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت یکی از مهمترین توافق‌های صورت گرفته افزایش ظرفیت عبور موترهای حمل بار از مرز دو قانون است که در مذاکرات اولیه آن را 2 برابر و اکنون در حال مذاکره برای افزایش 4 برابری آن هستیم. چمندی افزود در خصوص صادرات محصولات کشاورزی مانند گندم و جو و سایر موارد مورد نیاز افغانستان از طریق کشت مشترک نیز گفتگو شد. همچنین امیررضا رجوی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت مصوباتی که اجرایی نشوند در کمیسیون مشترک مجددا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ما مسئول پیگیری ویژه داریم، ماهانه ارتباط دارن با طرف مقابل در کشور محترم افغانستان و مصوباتی که اجرا نشه رو در قالب کمیسیون مشترک دوره پیگیری می‌کنیم.
عبدالله دشتی معاون اتاق تجارت و سرمایه هرات نیز ابراز امیدواری کرد در دوره جدید مشکلات در تجارت افغانستان و ایران برطرف شود.
امیدواریم که در این جلسه با تغییرات تحولات سیاسی که در افغانستان آمده، ما امیدواریم که در صحنه عمل ما بتونیم این موضوع را عملی بسازیم.
شماری از زنان در شهر هرات در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی طالبان و نقض حقوق خود دست به راهپیمایی زدند. زنان معترض افغان امروز از مقابل زیارت شاه دوشمشیره در مرکز شهر کابل با سر دادن شعارهای همچون بدون زن هیچ جامعه‌ای به خوشبختی نمی‌رسد و تا آخر برای حقوق خود می‌رزمیم، علیه اقدامات حکومت موقت طالبان درباره زنان تظاهرات کردند. پس از بازداشت ظریفه یعقوبی و شمار دیگری از فعالان حقوق زنان در کابل، این نخستین اعتراض زنان در این شهر است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفت طالبان جواز وکالت زنان افغانستان را باطل کردند. رینا امیری امروز در توییت نوشت که یک سال پیش در چنین روزی طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع در افغانستان را که الگویی از شمولیت جنسیت بود منحل کردند. امیری نوشت اکنون زنان از وکالت کنار گذاشته شدند و بسیار از قاضی‌ها و وکلای زن مجبورند به جای استفاده از مهارت‌های خود برای تامین غذای فرزندانشان گدایی کنند. بی‌عدالتی تا این حد. طالبان به تاریخ دوم قوس سال گذشته انجمن مستقل وکلای مدافع را با وزارت عدلیه تحت مدیریت این گروه ادغام کرد. این انجمن به گفته یکی از اعضای آن حدود 6000 عضو داشت که تقریبا 1/4 آن را زنان تشکیل می‌دادند. شماری از وکلای مدافع گفته بودند طالبان جوازهای کاریشان را لغو و تاکید کردند. تا گرفتن جواز کار جدید از وزارت عدلیه طالبان، آنان اجازه کار روی دوسیه‌های حقوقی و جزایی را ندارند. شماری از وکلای زن نیز در آن زمان اعلام کردند طالبان برای آنان اجازه کار را نمی‌دهند و دستشان را از دستگاه قضایی کوتاه کردند. وزارت زراعت دولت طالبان برای فعالسازی سردخانه‌های دولتی اعلام آمادگی کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
آمادگی وزارت زراعت بر فعالسازی دوباره سردخانه‌های دولتی برای محصولات دهقانان و تجاران کشور. عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت موقت طالبان، میگوید تلاش‌ها برای فعالسازی دوباره سردخانه‌های دولتی جریان دارد که با فعالیت دوباره این سردخانه‌ها مشکلات دهقانان و تجاران کشور تا جایی حل خواهد شد. وی همچنان از تاجران می‌خواهد در این بخش در کشور سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نمایند.
باید از اون ادعاهایشان که کار گرفته می‌شوند آغاز به فعالیت و کار شروع کنند و از اون ادعاهایشان که کار گرفته نمی‌شود و تخریب شده باید او آباد شود. خواست ما از تجار ما، از تجارای ملی ما همه هستند که بیاین در ملک خودتان سردخانه جور بکنین. ما با امرایتان همکار هستیم، در پهلویتان هستیم. کدام نقطه‌ای که مربوط ما میشه، ما بالکل او را پیش از پیش برایتان حل می‌کنم.
در همین حال اختر احمدی، رئیس اتحادیه میوه فروشان کابل، از فعالسازی دوباره سردخانه‌های دولتی استقبال کرده و میگوید در این صورت با مدت طولانی میتوانند محصولاتشان را در این سردخانه‌ها نگهداری نمایند.
ما میتونیم که میوه خود، سبزی خود، سایر تولیدات داخلی را بتونیم تا 6 ماه، تا 5 ماه، تا حتی 9 ماه نگهداری بکنیم. وقتی که بازار پیدا شد ما هم اموال خود عرضه بکنیم.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها در آخرین جلسه کابینه حکومت موقت طالبان که دیروز دایر گردیده بود برای جلوگیری از خراب شدن محصولات زراعتی و لبنی دهقان، فیصله بر فعالسازی سردخانه های دولتی گردیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بانک مرکزی افغانستان از تصمیم آمریکا و انتقال دارایی‌های مردم این کشور به سوئیس انتقاد کرد. بانک مرکزی افغانستان دیشب با صدور بیانیه انتقال 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی به سوئیس را ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. در این بیانیه آمده است که ذخایر ارزی بانک مرکزی به مردم افغانستان تعلق دارد و طی سالیان متمادی از آن برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با دیگر کشورهای جهان مورد استفاده شده است. بانک مرکزی افغانستان در ادامه افزود تصمیم آمریکا برای تأسیس صندوق امانی افغانستان در سوئیس بدون مشورت با نمایندگان واقعی بانک مرکزی این کشور، انتقال بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی به صندوق و هزینه کرد نامناسب و عاری از شفافیت این پول و همچنین بی‌اعتنایی به نگرانی های این بانک تصمیمی ناعادلانه است. نخستین نشست رسمی هیئت نظارت بر صندوق امانی افغانستان روز گذشته برگزار شد. انورالحق احدی، یکی از اعضای صندوق امانی افغانستان، مدعی شده است که این 3.5 میلیارد دلار در بانک‌های خارجی سرمایه گذاری می‌شود و سود آن به افغانستان خواهد رسید. احدی به این که سود پول افغانستان از چه مسیری به دست مردم این کشور می‌رسد اشاره‌ای نکرده است. شهرداری کابل با نشر خبرنامه ارزش هر یک تن سنگ زغال را 9000 افغانی تعیین کرد. شهرداری کابل با نشر یک خبرنامه نوشته است که باشندگان این شهر می توانند در زمستان امسال از محلات تعیین شده سنگ زغال مورد نیازشان را تهیه کنند. در ادامه خبرنامه شهرداری کابل آمده است که ارزش هر تن سنگ زغال 9000 افغانی می باشد که به این ترتیب هر کیلوگرم سنگ زغال 9 افغانی به فروش می رسد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، نیز گفته است که برنامه فروش سنگ زغال برای رفع مشکل سردی خانه های کابلی ها در نظر گرفته شده است. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به مجازات 12 نفر در ملای عام در افغانستان ابراز نگرانی کرد. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با ابراز نگرانی آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در مورد شلاق زدن 3 زن و 9 مرد در مقابل صدها نفر توسط طالبان در افغانستان گفت: ما از زمان تسلط طالبان در افغانستان نگرانی‌های دیرینه‌ای در مورد وضعیت افغانستان داشته و داریم. فرهان حق تصریح کرد: همانطور که می‌دانید، ما با هر نوع مجازات ظالمانه و غیر عادی از جمله مجازات عمومی مردم مخالفیم. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که شما بیانیه‌های نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد این اقدامات را دیده اید و این اقدامات همچنان مسائل دیرینه ما با مقامات طالبان است. مقامات طالبان مدعی هستند که دولت موقت این گروه در افغانستان معیارهای لازم برای کسب مشروعیت بین‌المللی را تکمیل کرده است. به گفته سخنگوی اداره کانال ننگرهار، صادرات روغن زیتون تولید شده در فابریکه زیتون این کانال به خارج از افغانستان آغاز شد. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
صادرات تیل تولید شده در فابریکه زیتون کانال ننگرهار به خارج از کشور آغاز شد. مسئولان میگوید تیل زیتون ننگرهار با داشتن کیفیت عالی امکان فروش بیشتر در بازارهای خارجی خواهد داشت. سید همایون غریب مل، سخنگوی اداره کانال ننگرهار، میگوید بیش از 120 هزار لیتر تیل خالص تولید شده در فابریکه زیتون اداره کانال ننگرهار که در یک پروسه شفاف داوطلبی آزاد در بدل حدود 70 میلیون افغانی بالای یک شرکت تجارتی افغانی به نام المدینه به فروش رسید، توسط شرکت یاد شده به خارج از کشور صادر می گردد.
سده پاسا یو سلویه ویش زره ده زیتونو ده تیل چه پس فرلسوم کال که ده زیتونو فابریکی پروسس او تولید کرده و تیرو پینزه در شکلونو که دوم راندازه نو راتوله شوی چلنه کمرغا لکسومره چه پس فرلسوم کال که تری راتول شو او دا بلومده زلوی چه ده کانال ریاست ده زیتونو ده تیل خارجی هوادونو تا صادریگی.
سید همایون غریب‌مل، افزود تیل تولید شده در فابریکه زیتون ننگرهار دارای کیفیت عالی بوده و امکان فروش خوبتر در بازارهای خارجی خواهد داشت. به گفته سخنگوی اداره کانال ننگرهار، این تیل زیتون از سوی شرکت المدینه به نام تولیدات فابریکه زیتون کانال ننگرهار صادر و به فروش میرسد. فابریکه زیتون کانال ننگرهار حدود بیشتر از 4 دهه قبل به کمک کشورهای ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده که تولیدات آن در آن زمان علاوه بر کشورهای یاد شده به کشورهای آسیای مینه نیز صادر میگردید. اما بعد از چند دهه جنگ‌های داخلی، این نخستین بار است که زمینه صادرات برای تولیدات فابریکه زیتون کانال ننگرهار مساعد می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی رویدادهای اخیر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران با صدور بیانیه بر خونسازی نقشه دشمن در ایجاد تفرقه قومی و مذهبی و برنمایش دادن امت واحدی اسلامی تاکید کرد. در این بیانیه با قدردانی از اقدام ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در اعزام هیئتی برای دلجویی و تسلیت به مردم شریف، غیور و مرزدار سیستان و بلوچستان آمده است که بررسی دقیق و بی‌طرفانه وقایع و پیشگیری از هر گونه ظلم و اشراف احتمالی در حق افراد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت اجرایی در اسرع وقت موجب رضایت الهی شده و حفظ کیان نظام اسلامی را به دنبال خواهد داشت. جمعه 8 ماه میزان پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران، گروهی از افراد با یورش به کلانتری 16 در مجاورت مصلی نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، برخی از نمازگزاران جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بیگناه جان باختند و جمعی از نیروهای امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند. پس از این اتفاقات محمد جواد حاج علی اکبری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در صدر هیئت عالی رتبه به این ولایت سفر و با بزرگان ولایت و گروه‌های مختلف از جمله آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی خواستار تحقیق و بررسی در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان شده است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته، حملات شبانه آمریکا در افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده، باید مورد تحقیق قرار بگیرد. وی افزوده، تحقیقات سازمان دیدبان حقوق بشر نشان داد که تلفات مردم غیر نظامی در سال 1390 هفت افزایش یافته است. گاسمن گفت طرف‌های درگیر موظفند جنایات جنگی احتمالی را بررسی کنند. کارشناسان معتقدند آمریکایی‌ها علاوه بر ارتکاب جرایم جنگ در افغانستان، مرتکب جنایات اقتصادی هم شدند و با برجای گذاشتن ویرانه‌های بسیار این کشور را ترک کردند. این در حالی است که زمزمه‌هایی هم در مورد تمایل آمریکا به نوعی از بازگشت به افغانستان وجود دارد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی چگونگی عملکرد آمریکا در افغانستان و برنامه کشورهای منطقه برای برخورد با اقدامات دولت واشنگتن در منطقه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغان محمد هاشم عصمت اللهی و محمد مختاری هم استفاده خواهیم کرد. از محمد هاشم عصمت اللهی پرسیدم با توجه به این که دیدبان حقوق بشر خواستار رسیدگی به جنایات اردوی آمریکا در افغانستان شده، عملکرد آمریکا را در افغانستان طی سالهای گذشته چگونه ارزیابی میکند؟
آمریکا بعد از شکست خود در برابر انقلاب اسلامی ایران که موقعیت خود را در خاورمیانه و در این منطقه حساس از دست داد، جغرافیای افغانستان را به عنوان کانون فعالیت‌های اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و استخباراتی خود قرار داد. حضور آمریکا از اون زمان و همچنان حضور آمریکا در افغانستان پس از اجلاس بن در 2001 دیگه حضور همه جانبه دارم. حضور سیاسی دارم، حضور فرهنگی دارد در افغانستان، حضور نظامی دارم، حضور اقتصادی دارم. پس در این مدت 40 سال به یک تعبیر در افغانستان حضور داشته آمریکا، به تعبیر دیگه بعد از اجلاس بن حضور همه جانبه داشته. در تمام این مدت ما در افغانستان شاهد بحران‌های متعدد هستیم، شاهد جنگ های متعدد هستیم، شاهد خرابی ها هستیم. دلیلش این بود که رهبران و فرماندهان جهادی در فاز اول اعتماد کردند به کمک های آمریکا، اعتماد کردند به حضور آمریکا و همچنان در کنفرانس بن تمام جناهای سیاسی و جامعه مدنی به آمریکا اعتماد کرد، به وعده‌هایی که آمریکا داد. اما هیچ یک از این وعده‌های آمریکا تحقق پیدا نکرد که ضدش را عمل کردند. آمریکایی‌ها القاعده و سلفی‌ها را در افغانستان بسیج کردند و این عملکرد آمریکا در مدت 20 سال به یک تعبیر و در تعبیر دیگر 43 سال حضور آمریکا یک حضور تخریبی بود و همه زیرساخت‌های افغانستان خراب کرد تا سرانجام با بهانه انتقال قدرت به طالبان افغانستان رو ترک گفتن و ناتو هم از افغانستان اخراج شد.
از محمد مختاری هم در مورد عملکرد آمریکا در افغانستان پرسیدم و پیامدهای بازگشت احتمالیش به افغانستان با نگاه به شیوه حضور و خروج آنها از این کشور.
در اجلاسی که در مسکو هم صورت گرفت یک سری موضوعاتی در این خصوص مطرح شد و نگرانی‌های ابراز و اظهار شد. از همه اینا مهمتر مردم افغانستان است که تجربه بسیار تلخی از حضور آمریکایی‌ها داشته و دارند. متاسفانه با یک ورود و خروج غیر منتظره و غیر متعارف افغانستان تقریبا 50 سال به عقب رانده شد و از کاروان تمدن و کاروان مدنیت عقب افتاد و فاصله گرفت. زخم‌های ناسوری بر پیکر این کشور ایجاد شد، قتل عام‌هایی که صورت گرفت، بی‌حرمتی‌هایی که صورت گرفت و خیلی مسائل دردناک دیگه‌ای که همه می‌دانیم. باز هم زمزمه‌های وجود داره مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بنا دارن بار دیگر به شیوه و شمایل دیگه‌ای وارد افغانستان بشن و در اونجا باز حضوری فیزیکی داشته باشه. پایگاه‌هایشان ممکنه به شکل‌های دیگه‌ای در افغانستان علم بشه که هم باعث نگرانی مردم افغانستان است که همونگونه که اظهار شد برخی از شخصیت‌ها و رهبران جهت‌های مختلف سیاسی ابراز نگرانی کردند و هم همسایه‌ها را متأثر و نگران ساختند و طبیعی است که این امر سبب میشه که باز هم یک جنگ دامنه‌دار و خونین و نیابتی دیگری در افغانستان فراهم بشه. وقت حضور قدرت ها یا هر کسی، چه آمریکا یا هر کشور دیگه، میتونه بالاخره امید بخش بوده باشه که اولا یک اجماعی بین المللی صورت بگیره و بعد از همه اینها مهمتر اجماع منطقه‌ای در خصوص افغانستان صورت بگیره، یعنی همه کشورهای زیردخل مخصوصا همسایه ها به یک تفاهم و توافق نظر برسن. اونگاه حضورها قانونمند خواهد شد، حضورها تاثیرگذار خواهد بود و این حضورها تنش آفرین نخواهد بود.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حضور آمریکا در افغانستان به ویژه طی 20 سال گذشته چگونه حضوری بوده و چه نتایجی در قبال داشته است؟ بشنوید که آقای عصمت اللهی در این زمینه چی نظری دارد؟
حضور آمریکا در افغانستان حضور همراه با بحران بوده، با خرابی بوده، با رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری بوده. اینا سلفی ها را در افغانستان بسیج کردن، اینا گروه به نام القاعده و اسامه بن لادن و ایمن زوانی را منتقل کردن و جریان های تروریستی را ساماندهی کردن، داعش را در افغانستان سازماندهی کردن و نتیجه این جنگ های نیابتی آمریکا باعث شد که افغانستان امروز به یک مخروبه تبدیل شده. افغانستان اقتصاد ندارد، زیر خط فقر مردم زندگی میکنند، افغانستان امنیت ندارد. این در حالی است که در افغانستان متاسفانه همه اعتماد کردن بر حضور آمریکا و همه فریب خوردن و در تمام مدت 20 سال اخیر آمریکا در افغانستان هیچ از لحاظ دولت، از لحاظ حاکمیت، از لحاظ مجلس، از لحاظ هیچ مخالفی نداشت و میتونست به وعده‌های خود عمل کنه. اما از آن جایی که استراتژی کلان آمریکا، استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران بود، هیچ بر افغانستان دستاورد نداشته. بدترین وضعیت اقتصادی در افغانستان هست، بوده هست و این تمامش در گروه عملکرد آمریکا بوده. بنابراین تجربه آمریکا در افغانستان یک تجربه ناکام، تجربه تخریبی و تجربه ضد انسانی و ضد بشری بود که از طرف آمریکا اعمال شد.
نقش طالبان در حضور آمریکا در افغانستان و خروجی که از آن تحت عنوان خروج غیر مسئولانه آمریکا یاد می شود تا چه میزان بوده؟ و در مورد مسئله احتمال بازگشت آمریکا به افغانستان، کشورهای منطقه باید چگونه عمل کنند؟ نظر آقای مختاری را در این خصوص بشنوید.
بحث خروج و دخول آمریکایی‌ها به این معنا نبوده که طالبا سبب ورود آنها یا سبب خروج آنها شده باشه، بلکه این یک بازی بین المللی، بازی غربی ها بود و اونها در راستای اهداف خودشان سناریوهایی را فراهم کردند، تحت نام های مختلف و بازی 20 ساله ای را انجام دادند. بعد از او بازی دیگری را آغاز کردند و همچنان این بازی ادامه دارد. و الان هم این چرخی شده که ما از طالبا یا آمریکایی ها میبینیم این چرخیش یک چرخیشی بر اساس اصرار فعلی نیست، بلکه بخشی از همون سناریویی هست که سالیانی دراز طراحی و دیزاین شد، مخصوصا در دوحه قطر سالها نشست های پشت پرده صورت گرفت و این سناریو تدوین شد و دیزاین شد و بالاخره تطبیق شد. طبعا احساس میشه که آمریکایی ها این کار را بکنن و طالبا هم این بستر و زمینه را داره فراهم میکنه. ما این انتظار داریم که قدرت های منطقه مخصوصا همسایه های افغانستان در این قضایا تماشاگری صحنه نباشند، بلکه زی دخل باشن، به این معنا که اگر قرار یک سناریوی جدیدی طراحی و دیزاین بشه باید قدرت‌های منطقه در او سهمی اساسی و مشخص و تعریف شده داشته باشند. در غیر این صورت این تنازع بقا همچنان ادامه خواهد داشت و این بدبختی بالای مردم افغانستان همچنان دوامدار خواهد بود و طبعا ما شاهد بدبختی‌های بیشتری خواهیم بود.
با توجه به سابقه امریکا در برخورد با نهادهای حقوق بشری، اگر قرار باشد دیوان بین المللی کیفری اقدام به رسیدگی به پرونده جنایات جنگی امریکا در افغانستان کند، واکنش و برخورد امریکایی ها چگونه خواهد بود؟ نظر آقای عصمت اللهی را در این مورد بشنوید.
در دیپلماسی آمریکایی هیچ مخالف را نمیپذیره، هیچ انتقاد را نمیپذیره. اگر آب زیاد میتونه سر بالایی را تایید کنه. آمریکا با حضوری که دارد هیچ وقت به انتقادات جامعه مدنی توجه نکرده. آمریکا هیچ وقت به انتقادات مطبوعات مستقل توجه نکردم و آمریکا هیچ وقت بر اساس اون قلدری که دارد، اون اخلاق استبدادی که دارد، به هیچ یک از منابع حقوقی توجه ندارم، به هیچ یک از قضاوت های نهادهای بین المللی توجه نکردم و بالاخره کار خود کردم و به همه چیز پشت و پا زدم. به این خصلت یک ابرقدرت زورگوی مستبد ظالمی که به هیچ چیز اعتنا ندارد، در افغانستان ما شاهد این بودیم که آمریکا به هیچ یک از حقوق بشر پابند نبود، به هیچ یک از اعتراضات مدنی توجه نداشت، به هیچ یک از انتقادات حقوقی توجه نداشت، فقط ظلم و استبداد و اما قلدریش همراه بوده در این مدت.
نماینده چین در امور افغانستان در نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان گفت که باید از واشنگتن خواسته شود دارایی های مسدود شده افغانستان را برگرداند و مسئولیت بازسازی افغانستان را بپذیرد. این اظهارات از سوی برخی این گونه تعبیر شد که وی امریکایی ها را برای بازگشت به افغانستان دعوت می کند که با مخالفت برخی از شرکت کنندگان هم مواجه شد. هدف از این سخنان چی می تواند باشد؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چی نظری دارد؟
این اظهار نظر چینی ها خب از این که گفتن باید غربی ها مسئولیت بازسازی افغانستان به دوش بگیره و سرمایه ها را رها بکنه، خود طبعا یک معنا و مفهومش همینه که بالاخره اونها حضور 20 سالشان اینجا پیامدهای منفی ناگواری داشته، باید اول او چالش های گذشته ای که ایجاد کردن را ترمیم بکنن، بعد برای ورود بعدیشان تصمیم گیری بکنن. یک معنا و مفهومش این قضیه است که خب ما امیدوار هستیم که نگاهی چینی ها این باشه که در حقیقت از آمریکایی ها مطالبه خسارت بشه، نه جواز حضور، بلکه از اونها خواسته بشه شما 20 سال اینجا حضور داشتید، یک ویرانه به جای گذاشتن از خودتان، در حالی که میلیون ها سرمایه که وارد شد، کمک های بین المللی نه تنها از خود آمریکا که از کشورهای اروپایی، آسیایی، از همه دنیا سرازیر شد، همه اینها ضرب به صفر شد. باید آمریکایی ها پاسخگو باشن اول از اقدام گذشته ایشان که جز خسارت و قتل عام و بدبختی و ویرانی چیزی دیگه ای به ارمغان نداشته، باید از اونها بازخواست بشه، باید اونها خسارت های گذشته رو جبران بکنن، بعد در ارتباط با بازگشت مجددشان روش بحث بشه، فکر بشه. این خب یک معنای این اظهار نظر مسئول چینی ممکنه این باشه، اما یک معنا و مفهوم دیگه اش همون برداشتی که بعضیا کردن که ممکنه یک نوع چراغ سبزی از سوی چینی ها به آمریکایی ها و غربی ها بوده باشه که این نگران کننده است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرثیه‌ای برای یک رویا. قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
بر کشتن من یک مرمیم کفایت میکرد، اما جابر هر هفت مرمی تفنگش فایر کرد. حتی از اینکه دیگه تفنگش مرمی نداره تا به سمت من فایر کنه خفه بود. مدت کوتاهی با جنازه ایم سیل کرد، بعد در جیب پتلونش دنبال سیگرت گشت. هوشش نبود که سیگرت و لیتر خودش را در موتر جا مانده. من اما بعد از مرگ هم تشویش مادر ما داشتم. چه کسی باید برشان خبر می داد؟
دخترم، چای صبحت نخورده کجا میری تو گشنه؟
سرم ناوقت شده مادر جان. استاد ما گفته اگر کسی دیر به صنف بیایه نمیمونه که داخل شوه.
هیچ چی پس که میزنی؟ اول بشه چای صبحت بخو بعد ازو برو.
نه مادر جان، نه مادر جان، نمیشه.
یک وقت گشنه میشه جان مادر.
مادر جان از خیرت برام نان چاشت بان، پس اومدم میخورم.
لا حول ولا. از دست تو دختر من چیکار کنم؟ فقط فکس پدر دونمت یک لج باز آدم هستی.
میگم راستی پدر جانم کجاست؟
خواب از جان مادر، دیشب تا صبح صرفه کرد، اصلا نتونست که خواب کنه.
ای بابا
حالشش خوب نبود بچه.
چرا پدر جانم دکتر نمیره ها؟
من خوب برش چند بار گفتم، میفهمی که لج باز نفر است. هر چی برش میگم بیا بریم دکتر اصلا قبول نمیکنه. میگه خودم خوب میشم، بدون دوا چه قسمی خوب میشم؟ همین تو بگو.
چی بگویم؟ میگم مادر جان من برم که سرم ناوقت شده، باز که از دانشگاه پس اومدم همراهی هم میبریم شفاخانه. ها خوب است؟
اگه قبول کنه که ببریمش که خیلی خوب است.
من کهش گپ میزنم، شاید قبول کنه. همیالی که خوب است.
برو دخترم برو، اگه تانستی زودتر بیا خانه. خیلی هم مراقب خودت باش درام میری.
بچش مادر جان فعلا با امان خدا.
با امان خدا با خدا سپردمت.
میگم سودا بچه این چطور است؟
خیلی مقبول است. به نظر من که خیلی خوبش است. سعی کوچک رنگ داره. خیلی خوبش است. همینه بخریم.
شما دو نفر چرا اجاب خود رعایت نمیکنید؟ این چی حال است؟ این چی روز است؟ از همین خاطر است که باران نمیباره. به خاطر بی‌حیایی شما زن است.
چی شده؟ ما خود اجاب خود رعایت کردیم.
رعایت کردین؟ با روی باز در بازار میرین تنوان بدون محرم خود؟
میبخشین سید، ما خیلی عاجل از خانه برامدیم، از یادمون رفت که روبند بزنیم. پخشش باشه.
ایمان خود از یاد بردین شما؟ خدا را فراموش کردین؟ این معلوم است دیگه.
میبخشین سید، اناله میریم خانه.
خانه تون کدام طرف است؟ ما باید شما را با خودم به شعبه ببرم.
چی شعبه؟ کدام شعبه؟
شعبه امرو با معروف نه از منکر. زود شوین، هر دوی تنه باید ببرم.
بلی یاز خدا صاحب، ما کاری نکردیم. پوشش ما خوب است، فقط یک روی بنده نداریم.
کجا خوب است؟ بدون چادری در سرکا و بازار میگردین، محرم تنه امرای تن نیست. میخواین جوانه را از راه بدر کنین، فساد بکشین کل اونها را.
ایچی گپ است چی است که میزنین؟ فساد کدام است؟ ما خو موی سرمو دیده نمیشه، در سرمو رو سری است.
این اگب دیرت هست که مویایت هم دیده شوا بی هایا. زود شوین، این حال موتر صدا میزنه، باید خودتان رو ببرم.
خواهش میکنم صاحب، این حالی ما میریم خانه، بدون نقام هم از خانه نمیبراییم. بلی یاس خدا، ما خود گناهی نداریم.
همی که فکر میکنین گناهی نداریم، یعنی که فقط میکنه که شما گناهکار هستین. باید خودتان رو ببرم. تیز شوین
صاحب،
بخش
گب بزن پدر جان، گب بزن. خبرداری دخترت کجا بوده؟ خبرداری؟
بله صاحب، بازار همراه دوستش بوده که شما گرفتنش.
خب
رئیس صاحب، دختر ما دختر پاکیست. من خبر داشتم میره بازار، به مادر خود گفته بود میره خرید کنم.
توی بی غیرت، چرا همراه دخترت نرفتی؟
صاحب من ناجور هستم رئیس صاحب، حالم خوب نبوده، امیالی هم تاو دارم، از تاو میسوز.
لا حول ولا. این که نشد دلیل. خبرداری دختر چه قسمی در بازار را میرفته؟ را میره؟ بدون نقاب؟ با روی باز؟ خبر داشتی؟
صاحب خبر نداشتم، نه خبر نداشتم.
بی غیرت هستی دیگه. اگر غیرت داشتیم خبر داشتیم، اگر غیرت داشتیم میدانستی. اصلا نمیماندی دخترت از خانه برای قلم پایش میده میکردی که از خانه بیرون شوه. کی کارا نکردی بی غیرت؟
صاحب دیگه نمیمانم از خانه بیرون شوه. یک دفعه رو شما ببخشین.
لا حول ولا. تا کی ببخشم؟ تا وضعیت زنا در این مملکت جور نشوه، هیچ چیز جور نشوه. این همه بیابی و ناجوری و مرض کنش از وضعیت حجاب این نمی زناست.
دیگه نمیمانم رئیس صاحب، دیگه نمیمانم که از خانه بیرون شوه.
باید همی کار کنی.
این دفعه رو شما ببخشین صاحب.
لا حول ولا. چی بگوی آدم؟ بیا داخل.
رئیس صاحبی دختر آوردم پیشتن.
بسیار خوب، خودت میتونی بری.
بله خوبنده صاحب.
دروازه رو بسته کنید پشت.
بچشتم صاحب.
بیا پیشتر رو دختر، بیا پیشتر. بشین. گفتم بشین.
بچشتم.
نام چی بود؟
مونا رئیس صاحب.
تا میشه قصرفه نکنی بیخه گوشم؟
خب تو گنام صاحب نمیشه.
بگو از نام، نام چی بود؟
مونا رئیس صاحب، بنت محمد.
چند سال هستی؟
18 سال.
شوی نداری؟
نه.
خب نشانی خانه تا نشته کن.
بچش امیل نشته میکنم.
ما دختر
بله.
یک دفعه دیگر اگه قسمی خودت در سرک یا جایی ما ببینم، عواملم ببینن، یعنی به این راحتی ایلایت نمیکنم. اینه گفته باشم از گوشت کشیده باشم.
بچشه.
فقط این دفعه رو میبخشم. نادید میگیرم.
تشکر صاحب. تشکر صاحب. خدا از بزرگی کمتون نکنه صاحب. خیر ببینید.
خیر پیش. برای
خیر ببینید. با امان خدا صاحب.
وقتی طرف خانه پس می رفتیم پدرم چوب بود، حتی طرفم سیل نمی کرد. در راه مدام سرفه می کرد و سر خود تکان می داد. شبم نان نخورد و زود خواب کرد. نمی دانستم چه کنم. خانه خیلی سنگین شده بود.
کالایت تبدیل کردی کجا میری؟ اول بیا چای صبحت بخو.
مادر جان من هر روز همین وقت دانشگاه میرم دیگه.
لازم نکده. بیش خانه.
چی؟
بیش خانه. تو رو میگم بیش خانه. نمیخوای بری. چرا؟ خودت نمیفهمی چرا؟ دیروز به خاطر تو از شرم اول شدم. زمین چاک نشد که ما وینش درایم. آرزو میکنم ای کاش مرده بودم دختر نمیداشتم.
مگر من چی کردم پدر جان؟
گب نزن، گب نزن. دیگه درس و دانشگاه و کل چیزا خلاص شد. دیگه نام درس دهی خانه نمیگیری، فهمیدی؟
مادر جان، شما یک چیزی بگویی.
پدرت راست میگه. پدرت خیر تو رو میخوای دخترم. بیگفتیشم اصلا نکنی.
آخه چرا؟ چون مردی که دیروز مرا سر سرک دستگیر کرده، من دیگه نباید برم دانشگاه؟ نباید درس بخونم؟
نه، نباید درس بخونی. چقدر من برات تکرار کنم که بفهمی ها؟
پدر جان.
فهمیدی یا نه؟
پدر جان.
مرگ پدر جان. درد پدر جان. کاش که من میمردم پیش اون مردکه ای قد تعقیب نمیشدم. هی جلایش نمیکنن. زن هی جلایش نمیکنن. تو نمیفهمی که چقدر به او التماس کنم. چقدر زاری کنم پیشش.
خب پدر جان.
بود بوتایش پاک کنم.
گناه من چی بود آخه پدر جان؟
او به حیا یه قمرای من زبان نگو زبان بازی نکن.
چی شد؟ محمد او دخترت چشم صفید چرا مرسایی که درستی؟ برو تیز گلاس ها بر پدرت بیار. نمیبینی آنش بچه؟ الانی
میار.
تیز برو تیز. هنوزم گریه میکنی دختر؟ خب برو ظرفایی تو بشوی دیگه.
من چی گناهی دارم مادر جان؟ مگرم چی کردم که دیگه نباید برم دانشگاه؟
از صبح تا شب اینه این سوالا رو تکراری از من پرسان میکنی. بس کو دیگه. نمیبینی که پدرت مریض است؟ اینقدر عذابش نتی. عالمه هرچی پدرت گفتم برو قبول کو دیگه. ولی از خدا
ولی من خوش دارم که درس بخونم.
میفهمم خودت دوست داری که درس بخوانی، اما پدرت مخالف است. باید چند روز تیر شوه، شاید نظر پدرت تغییر کنه. حالا وقت پشت گپ نگرد.
نظرش تغییر نمی کنه. این قسمی که پدرم گپ میزنه بعید میدونم.
حالا تو اینجا بشینی و گریه کنی، نان نخوری، در خانه خود بندی کنی، درست میشه چیزی؟ نمیشه بچه.
چی کنم مادر جا؟
تو برو طرف آشپزخانه و ظرفهای تو بشوی. تو دیگه کلان دختر شدی، باید فکرهای کلانتری کنی. وضعیت ما رو خوب سعی کن. پدر طبیبی که ناجور است، ما هم قدر پیسه نداریم که بیچاره رو ببریم پیش دکتر رو نشان بده. سرفایش بیبی روز بر روز زیادتر شده میره.
خواه از دست من چه کاری سخت از مادر جان؟ میخواستم درس خودم بخونم دکتر شوم.
باز از او گپا زدی ها؟ با وضعیتی که پیش آمده بهتر است که خودت در خانه باشی. ای به نفع همه گیماست. میدانی اگر ایلایت نمیکردم چی بلایی در سر ما میامد؟ اگه بخوای هر باری بیرون بری و مچم دانشگاه بری تا برگردی من صد بار میمورم و زنده میشم از غصه.
خواهی قسمی هم که نمیشه زندگی کرد مادر. خانه بانم که چی کنم ها؟
بس کو دیگه، بس کو منو. آلو برو غذایت بخو، بعد از اون ظرفایت پاک بوشوی، اما ظرفا رو صافی کن سر جوش بان. بعد از اون خدا بزرگ است، آخر یک فکر میکنیم. برو فعلا کارایی را که گفتم بکو. باید به فکری باشیم که پدرت پشک دکتر ببریم. آقا خیلی سرفه میکنه، نباید که سرفه کنه.
بچیشم مادر جان.
شاباس آفرین دخترم. دیگه هم اصلا گریه نکن. بان که پدرت خوب شوه من خودم بارامی هم رش گپ میزنم. همیال اصابش خراب است، هرچی هم بگویم میفهمم قبول نمیکنه.
سیاه خوب مادر
جان. او مریض است.
بچیشم.
برو دیگه، برو مادر فدایت.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خداوند پاک و رحمان. سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، هشتمین گوهر امید و مهر. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، برنامه ترنم باران امروز هم آغاز شد. امروز هم همچون هر روز همراه شما دوستان خوب شنونده به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم. صحبت کردن یکی از ابزارهایی است که در روابط اجتماعی انسانها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. زبان وسیله ای برای ایجاد ارتباطهای موفق در زندگی افراد است. نیکو سخن گفتن یکی از راههایی است که انسانها در زندگی می توانند بسیار موفق باشند و بزرگان دین بر نیکو سخن گفتن بسیار تأکید کردند.
هیچ کس نیست که فراموش کند.